هسته بعد از ظهر ایران شنونده رادیو فردا هستید. اسرائیل میگوید تهران دستور حمله به این کشور را از یمن، لبنان و عراق صادر کرده است. خبرنامه امیرکبیر از اخراج غیررسمی 100 تن از فعالان دانشجویی خبر داد. و به گفته جاوید رحمان زنان و دختران ایران در معرض آپارتاید جنسیتی هستند. وقت بخیر شنوندگان همراه رادیو فردا. در 15 دقیقه پیش رو من بنیامین صدر همراه شما هستم با خبرها و گزارش ها. امروز چهارشنبه، سخنگوی ارتش اسرائیل تهران را به صدور دستور حمله به این کشور از سوی شبه نظامیان تحت حمایتش در یمن، عراق و لبنان متهم کرد.
هنخیات مگیات رک می مکم اخد میران.
دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل گفت دستور فقط از یک جا می آید و آن ایران است. به گفته این مقام ارتش اسرائیل، تهران در حال حاضر اطلاعات در اختیار حماس قرار می دهد و با راه انداختن کارزارهای تبلیغاتی به جو ضد اسرائیلی دامن می زند. همزمان با این اظهارات، حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان هم با مقام ها و مسئولان ارشد حماس و جهاد اسلامی گفتگو کرده است. ایلیا جزائری گزارشی داره از آخرین تحولات در این باره.
گروهی که خود را مقاومت اسلامی در عراق نامیده، شب گذشته ویدیویی از ادامه پرتاب راکت و پهپاد به سوی پایگاه عین الاسد در استان الانبار از پایگاه‌های محل حضور نیروهای آمریکایی در عراق منتشر کرد. این در حالی است که پایگاه‌های محل حضور نیروهای آمریکایی در سوریه نیز در روزهای گذشته هدف حمله قرار گرفتند. پت رایدر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در این باره گفت:
از 17 تا 24 اکتبر نیروهای آمریکایی دست کم 10 بار در عراق و در سوریه، دست کم 3 بار به صورت یک طرفه هدف حملات ترکیبی پهپادی و راکتی قرار گرفتند. گروهایی که این حملات را انجام می‌دهند از سوی سپاه پاسداران و رژیم ایران حمایت می‌شوند. آنها در نهایت نیروهای نیابتی ایران هستند.
با ادامه تنش‌های کنونی میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، گروه‌های شبه نظامی عراقی تحت حمایت تهران از تشکیل به گفته آنها اتاق عملیاتی با هدف حمایت از عملیات فلسطینی‌ها علیه اسرائیل خبر داده‌اند. نام این تشکیلات را هم پشتیبانی از طوفان اقصا نامیدند. طوفان اقصا نامی است که گروه فلسطینی حماس برای عملیات خود علیه اسرائیل گذاشته است. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل امروز گفت اقدامات گروه‌های شبه نظامی در عراق، یمن و لبنان تنها با دستور ایران صورت می‌گیرد. از سوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که شب گذشته مواضع وزیرساخت‌های متعلق به ارتش سوریه را در حومه استان درعا هدف قرار داد. صدای انفجارهای پیاپی زاغه مهمات لشکر 12 ارتش سوریه در حومه استان درعا پس از حمله هوایی اسرائیل. خبرگزاری دولتی سوریه سانا میگوید که در این حمله دست کم 8 تن از سربازان ارتش کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل میگوید که این حمله پاسخی بود به پرتاب 2 موشک از سوریه به سوی اسرائیل. تبادل آتشی که در مرزهای اسرائیل با لبنان همچنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل از ادامه انهدام زیرساخت‌های حزب الله در جنوب لبنان سخن می‌گوید و حزب الله از ادامه هدف قرار دادن مواضع نیروهای اسرائیلی. از سوی در حمله پهپادی اسرائیل به کرانه باختری دست کم 3 فلسطینی کشته شدند. حمله ای که اردوگاه جنین را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل میگوید مجموعی از فلسطینی های را هدف قرار داد که به سوی نیروهای ارتش آتش گشودند. از سوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که شمار کشته شدگان فلسطینی در حملات هوایی ارتش اسرائیل به این منطقه از 6000 نفر فراتر رفت. حملاتی که از روز 15 مهر آغاز شد، روزی که در آن جنگجویان گروه حماس با عبور از حصار نوار غزه و حمله به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی بیش از 1400 نفر را که اکثر آنها غیر نظامی هستند کشتند و بیش از 200 نفر را به گروگان گرفتند. شامگاه گذشته وزرای خارجه عربستان سعودی، مصر و اردن در کنفرانس خبری مشترک در ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک خواستار آتش بس فوری در نوار غزه شدند.
ما اینجا یک پیام واحد داریم. افزایش خشونت راه حل نیست. زندگی همه غیرنظامیان مستحق حمایت است. این شامل غیرنظامیان فلسطینی در غزه نیز می شود.
از سوی آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد اعلام کرد سوخت در نوار غزه امشب به پایان خواهد رسید و این آژانس مجبور به توقف عملیات خود و توقف ارسال کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان در این منطقه خواهد شد.
اما آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در واکنش به انتقادهای مقامهای اسرائیلی از موضع‌گیری روز گذشتهش روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت گفت حمله‌های وحشتناک حماس توجیهی برای تنبیه دست جمعی فلسطینیان نیست. آقای گوترش در شبکه ایکس یا توییتر پیشین نوشت که رنج مردم فلسطین توجیهی برای حمله‌های به گفته او ترسناک حماس نیست. مقام‌های ارشد اسرائیل به شدت از دبیر کل سازمان ملل که این کشور را به نقض قوانین بین المللی و حقوق بشر در نوار غزه متهم کرده انتقاد کردند، تا جایی که نماینده اسرائیل در سازمان ملل خواستار استعفای آقای گوترش شد. به ایران برمیگردیم. خبرنامه امیر کبیر از تشکیل نشست هیئت رئیسه دانشگاه و تصویب اخراج غیررسمی 100 تن از فعالان دانشجویی خبر داده است. در این گزارش گفته شده که پرونده آموزشی بیش از 100 فعال دانشجویی در رابطه با پایان سالهای تحصیلی آنها و مرخصی تحصیلی اجباری بررسی شده. به نوشته خبرنامه امیر کبیر بیشتر دانشجویان به دلیل تحصیل در دوران همگیری کرونا با پایان دوره رسمی تحصیل روبرو شدند که این مسئله بهانه‌ای برای اخراج آنها شده است. دو هفته پیش هم حدود 50 تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به دفتر کمیته انضباطی دانشگاه احضار شده بودند. پس از اعتراض‌های سراسری سال گذشته، اعتراض‌های زن زندگی آزادی در ایران، ده‌ها تن از استادان و دانشجویان حامی معترضان از دانشگاه‌های مختلف کشور اخراج شدند. اما جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در حقوق بشر ایران سه‌شنبه گزارش خودش رو به مرکز عمومی سازمان ملل ارائه کرد و آن را تصویری از واقعیت تلخ حقوق بشر در ایران خواند. آقای رحمان با ابراز نگرانی از وضعیت مخالفان حجاب در ایران گفت زنان و دختران ایرانی در معرض تبعیض و آپارتاید جنسیتی قرار دارند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود همچنین به مواردی از جمله آزار سیستماتیک علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، افزایش اعدام‌ها و همچنین تشدید فشار بر وکلا و مدافعان حقوق بشر هم اشاره کرده است. شیلان میرزایی کنشگر سیاسی و پناهجوی ساکن ترکیه سه‌شنبه در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد از بازداشت خودش به دست پلیس امنیت ترکیه خبر داد. ساعتی پیش من با وحید سلیم دانایی همسر خانم میرزایی که او هم ساکن ترکیه است از شرایط اقامتی این پناهجو کنشگر سیاسی و آخرین وضعیت او پرسیدم. همسر خانم میرزایی میگوید که حدود یک ماه قبل پیام‌هایی را از سوی کنسولگری جمهوری اسلامی مبنی بر پایان فعالیت سیاسی و حل شدن مشکلش برای بازگشت به ایران دریافت می‌کردند.
خانم بنده فعالیت سیاسی داره، با خیلی از شبکه‌های تلویزیونی مثل بی بی سی اینترنشنال صدای آمریکا بارها مصاحبه کرده. بعد مهسا امینی شروع کرد به فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم جمهوری اسلامی. ما تو ترکیه هستیم، کاملا اقامتمون قانونیه و من پناهنده شدم، یعنی ریفیوجی شدم. سال 2019 قبولی اداره مهاجرت ترکیه رو داشتیم. حدود یک ماه قبل یه سری تهدیدها از طرف دولت شد، پیام و اینستاگرام اینه که ما جدی نگرفتیم. بعدش به سازمان ملل اطلاع دادیم که اینطوریه، ما رو تهدید میکنن. اونم اثر خودشون وا کردن حقیقتاً. تا اینکه دیروز صبح ساعت 11 پلیس ترکیه اومد در خونه خانومم بازداشت کردن و به کاراگول همون کلانتری انتقالشون دادن. ایشونو هیچ جوابی به ما ندادن. اونجا هر چی سوال میپرسیدیم به ما گفتن از فرمانداری این شهر به ما ابلاغی اومده که این خانم در انتقالش بدیم به کمپ باندیرماخ، شهر نزدیک شهر خودمون.
الان همسر شما رو به کمپ دیپورتی منتقل کردن؟
متاسفانه امروز صبح حرفشون عملی شد و خانمامو بردن به کمپ دیپورتی باندیرماخ. دیشب هم تا صبح کلی فشار روشون بود اداره مهاجرت، بدون هیچ دلیلی تا شدن رفتن کلانتری که برگه دیپورت بهشون دادن که باید وثائقی خارج بشی. ایشون امضا نکرده برگه دیپورت رو و الانم که انتقالش دادن و ما حقیقتش اقدام کردیم برای اینکه وکیل بگیریم بره رو پرونده ببینیم دلیل اصلی که ناگهانی اومدن ایشونو دستگیر کردن کشیده.
هیچ دلیلی عنوان نکردن به شما؟
به هیچ عنوان به ما چی نگفتن، فقط گفتن یه دستوری از والدیک اومده، والدیک همون میشه فرمانداری، که این خانم رو بازداشت کنین و انتقال بدین به کمپ دیپورتی که به ترکی بهش میگن گریگوندارما مرکز، و همین کار هم کردن. الان خانم میرسه به شهر باندیرموس و به کمپ میره که واقعا کمپ خیلی بدیه، هم از لحاظ بهداشتی، هم از لحاظ محیطی، هم از لحاظ آدمایی که اونجا، و اصلا مناسبه خانم نیست.
گفتگویی بود با وحید سلیمی دانا، همسر شیلان میرزایی، کنشگر و پناهجوی ساکن ترکیه که از سوی پلیس امنیت این کشور بازداشت شده و در خطر دیپورت به ایران قرار داده. اما سخنگوی شورای نگهبان سه‌شنبه اعلام کرد که لایحه عفاف و حجاب در این شورا به دلیل وجود برخی ابهامات رد شده و به مجلس بازگردانده شده. پیش از این هم مجمع تشخیص مصلحت نظام نکاتی رو درباره این لایحه مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دونسته بود. برای روشن شدن این ابهامات در لایحه و ایرادهای وارده از سوی شورای نگهبان، همکارم الهه روانشاد دیدگاه قاسم شعله سعدی حقوقدان رو جویا شده.
خب اینی که شورای نگهبان برگردونده جز اختیاراتش بوده که اگر مصوبه مجلس رو مغایر قانون اساسی یا موازین شرع تشخیص بده برمیگردونه مجلس، و در اینجا چفشت ایراد گرفته که به نظر من ایرادهای درستیه، بجز اون ایراد مربوط به اصل 75 که مربوط است به طرح‌هایی که نمایندگان ارائه میدن که اگر موجب کاهش درآمد دولت یا افزایش هزینه‌ها باشه، باید محل جبران اون کاهش درآمد یا تأمین محل برای اون هزینه جدید رو پیش بینی کنه. اما این لایحه بود دولت ارائه داده، یعنی اینجا شورای نگهبان اشتباه کرده، چون دولت موقع لایحه ارائه میده خودش حساب کتابش کرده. بعد ایرادهای دیگه اش هم واقعا جالب هست.
آقای شعله سعدی، یکی دیگه از این ابهامات که بهش اشاره شده روشن نبودن تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات به کار رفته در مصوبه مجلس. مثلا در مواد متعددی از این مصوبه آمده که برای ترویج، تبلیغ یا ارتکاب بی‌عفتی احکام و ضمانت اجراهای مختلفی تعیین شده. شورای نگهبان نوشته تعریفی از این بی‌عفتی نه در مصوبه و نه در دیگر قوانین موضوعه وجود نداره. شما به عنوان یک حقوقدان چگونه این رو تفسیر میکنید؟ بی‌عفتی رو چه کسی باید تفسیر کنه؟
خب ببینید، ما یه اصل قانونی داریم به نام قانونی بودن جرم و مجازات، یعنی هر عمل یا ترک عملی در صورتی جرم تلقی میشه که قانون اون رو تعریف کرده باشه. با کلیات نمیتونه، قیاس هم نمیشه بکنید بگید مثلا فلان عمل رو جرم تلقی کرده، ما این عمل هم که شبیه اون هست رو جرم تلقی کنید. در حقوق جزا قیاس هم ممنوعه. در اوائل انقلاب ما یه قانونی داشتیم راجع به توهین به اشخاص، قانونگذار اومده بود حالا تعریف کنه مثلا که این کلمات رکیک چیه. گفته بود که مثلا کسی به دیگری بگوید مادر، این تو متن قانون بود. لذا الان مجلس مشکل خواهد داشت بخواد بی‌عفتی رو تعریف کنه، در حالی که واقعا این مسائل اصلا قابل قانون گذاری نیست. اینو باید به عرف واگذار کنن نه به قانون، و اصولا نباید جنبه جرم‌انگاری بهش بدن. کما اینکه یک کسی میتونه رفتاری بکنه به نظر خودش بی‌عفتی نباشه، اما به نظر مأمور مثلا ارشاد بی‌عفتی باشه. این ایراد شورای نگهبان درسته.
آقای شعله سعدی، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رو بسیاری از حقوقدانان جدی خوندن.
اتفاقا این یکی از فاجعه ها هست، یعنی اینجا الان معین کرده که چون شورای عالی انقلاب فرهنگی قبلا قوانینی تصویب کرده، آیا این قانون فعلی با اون در مغایرت هست یا نه. در واقع خواسته بگه مجلس باید بره زیر سلطه شورای عالی انقلاب فرهنگی که خود او غیر قانونیه. یعنی ما توی قانون اساسی اصلا چیزی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی نداره. حالا مجلسی که علل اصول حتی اگر اونو فرض بکنیم هم قانونی بوده باشه، مصوبه مجلس خب مسلماً ارجحیت داره به بقیه.
گفتگویی بود با قاسم شعله سعدی حقوقدان درباره ایرادهای شورای نگهبان در جمهوری اسلامی به لایحه موسوم به عفاف و حجاب. اما همونطوری که در بخش‌های قبلی خبر هم شنیدید، لیلی افشار نوازنده برجسته گیتار کلاسیک، لیلی افشار نوازنده برجسته گیتار کلاسیک پس از یک دوره بیماری طولانی در 64 سالگی در ایران درگذشت. خانم افشار نوه رضا افشار وزیر راه در دوران رضا شاه پهلوی بود و سالها در دانشگاه ممفیس آمریکا موسیقی تدریس میکرد و در این حال در کشورهای مختلف سابقه اجرا و برگزاری کنسرت داشت. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. همچنان با ما بمانید، در بخش‌های بعدی باز خواهیم گشت.